میگه
فصل اینجا چی کاره ای؟ اون بابا اون بالا چی کار میکنه؟
کاریش نداشته باشین، اون بیچاره فکر میکنه لوستر اتاقه.
بی جا میکنه فکر میکنه لوستره، بیارینش پایین.
محمود بیا پایین. من ولی اتاق بیریخ میشه آقای رئیسام.
زهره یا نرگس کاظمی نوشته خاله اقدس به فلفلی کمک میکرد تا پرنده شناسی یاد بگیره، به همین خاطر بهش گفت
وبا گرفته، سلاتون گرفته. همیون پرنده ها و مرغا، کدوم مرغا بیشتر دوست داری خاله؟
خاله من مرغ عشقا خیلی دوست دارم.
خفقون میگیر چش در اومده، تو دهنت بوشیر میده واسه یه حبه. حالا زوده،
حالا که اینجوری ها، پس از مرغ سرخ کرده خوشم میاد خاله.
زلید شده برپریده پارسی رو پاس بدار، مرغ سرخ کرده چی چیه؟ مرغ کنتاکی.
سرخوش و کریم کاظمی نوشتن دونه و آلن واسه سیر و سیاحت و گردشگری میرن قطب شمال. همینجوری که در حال سیر و سیاحت بودن یه اسکیمو میبینن، میرن جلو.
بیا ببینم.
از اسکیمو میپرسه
بیا ببینم، بیا ببینم.
بریم.
بیا ببینم.
بریم آقای جونم.
وایسا این بغل.
باشم.
جلو هم نیا.
نه براقبم.
جناب اسکیمو. اوی وی. موری
چقدر بامزه
است. آره دیگه قد پشم داره این دوره.
آره
شما اینجا آدم سفید داریم؟
اسکی بکتی که کام دیم بلک و وایت
جون دلم. همه فرمالت میگه داریم 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 دیگه. پشماره تکون میگه میداریم. خب
خیلی جالبه.
آره بپرس.
اسکی موی عزیز، اسکی موی عزیزم، آقای بچو هم چرا جواب خب شما اینجا چطور بگم آدم سیاه دارین؟ آدم بلک
آدم
بلک یا بالک نمیدونم.
اسکی مقاطع با کسالوات با کسی بارس.
آفرین پشباره تکون داد گفت داریم.
ببخشی
آرز بخواب
چقدر بپر ببخشیم.
ببخشی پدر جان، شما اینجا آدم سیاه و سفید داری، یعنی بلک اند وایت، هم سیاه باشه هم سفید باشه، هم بیضا باشه هم اسود باشه، همه رو دارین شما.
ادیک بهتام بالا پلک لک تو باتی گام لک لک
چی؟
لک چت
نو ندار نو بس چی بیگه نداری؟
پس اون کی بود که ما ازش آدرس گرفتیم؟
به قول ننت خاک بر سرت آلن، پنداری اونی که ما ازش آدرس پرسیدیم اینجا تفیل سرگردون شدیم یه پنگوئن بوده. آقا من چی میدم به تو؟
پنگوئن بوده؟
سیاسی بوده؟
من از سرم میزنیم.
ساجده علوی نوشته یه روز سفتر به بچه زنده گفت
آکی صد بار گفتم هوای بیرون سرده، ببندشون دارو.
ای در ببندم هوای بیرون گرم میشه. خب
نخونی
اکرم خانم احدی نوشته پدر فلفلی یه نگاهی به کارنامه پسرش کرد و با اعتراض گفت
آخه حیف نون، تو مگه همکلاسی ایرج پسر همسایه‌مون نیستی؟
خب چرا هشتمونو منظور چیه؟
منظورم اینه که چرا اون باید دانش آموز ممتاز بشه، اون وقت توی خاک بر سر با تک ماده و خواهش و التماس قبول بشید. یالا جواب بده.
میگم بابا شما مگه همسن و سال همسایه هم پدر ایرج نیستی؟
خب هستم. این چه ربطی داره؟
خیلی هم ربطه. پس چرا شما مثل پدر ایرج پولدار و سرمایه دار پشت و مقام دار نیستی؟ چرا؟
جواب
خسته نباشید، ان شاءالله همونقدر که ما لذت میبریم شما هم لذت ببرید. بین اسما
نام افرادی رو شنیدم که هنوز هم در صفحاتی مشغول طرفداری از برنامه ما و ما هستن و دیگه ماشاءالله هزار ماشاءالله بزرگ شدن واسه خودشون. ازشون به خاطر این همه وفا و صمیمیت متشکرم و واقعا چیزی ندارم در مقابل لطفشون بگم. خدا ایشاله بهشون خیر بده، اما که کاری ساخته نیستش. جناب آقای دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ.
سلام عرض کردم، حال شما چطور؟
خیلی مخلصم. شب شما هم بخیر باشه. حال ما هم بسیار بسیار خوبه. از معدود من عالی، از معدود شبای خوبم.
خب خدا شما، چند روزی کسالت داشتین؟
من نه، من کی گفت مریض بودم؟
نه
نه، الحمدلله سر سالم. آره نه، الحمدلله هنوز نرسیده به موقع. شله شله سرما خوردیم خدمتتون عرض میکنم. نیومدم بدونی صدام بسته شده. خوبی ان شاء الله؟
ممنونم.
از احوال چطور بوده؟
فکر کنم کار جسمی شما رو اذیت نمیکنه، بیشتر کار ذهنی و روحی.
بله بله بله، من کلا اصلا کار میکنم اذیتم به خدا. شوهرمه من میگه، میگه خانواده حسنی معتقدن کار مال تراکتوره، اصلا کار نمیکنه. من اصلا زیاد به کار
کارو تفریح میدونم.
بله مشغول تفریح هستیم دیگه مدت زیادی. شما چطورین؟ چجوری گذشت این هفته؟ خوب بود این هفته ان شاء الله؟
بله بله خدا رو شکر،
همه چی برقراره.
روزای خداست، همیشه خوبه ان شاء الله.
خدا رو سه هزار مرتبه شو. امشب چه بکنیم آقای دکتر رجبی؟
بحثمون همون بحث درمان شکست عاطفی بودش.
بله بله،
گفتگو
بله.
می‌کردیم. عرض ادب و احترامم دارم خدمت همه شنوندگانی که خیلی وفادارم به برنامه شما.
الحمدلله.
بله، من راجع به عوامل زمینه ساز صحبت کردم، عوامل آشکارساز صحبت کردم، عواملی که توی مشکلات میتونه تداوم بخش باشه صحبت کردم. در صورت مطالب رو رسوندیم به این نکته که بعضی از زن و شوهرهایی که با هم زندگی میکنن ممکنه که یه طرف قضیه خودشیفته باشه. من میگم که معمولا همسرها یه سری کار کرده رو به کار میبرن، تکنیکا رو به کار میبرن برای همسرهای خودشیفته شون. این تکنیکا معمولا سه مورده، یا مشکلات رو درونی میکنن، یا بیرونی جلوه میدن، یا بین فردیه. ببینید مشکلاتی که آدم ها پیدا میکنن تو راهکارهای درونی، یعنی اون چیزایی که مربوط به خودشونه، بعضیشون دچار نشخوار فکری میشن، یعنی یه فکر رو زنجیروار تکرار میکنن.
بله.
بعضی ها دیدین مثلا یه مطلب رو هی تکرار میکنه. حالا این مطلب رو ما مراجعینی داریم که مثلا وقتی میاد انگار ضبط صوت رو روشن میکنه، یعنی من از صفر تا صد رو میدونم که میتونم حدس بزنم که چه مطالبی رو میخواد بگه.
یعنی یه بار گفته یا دائم داره میگه؟
50 بار شاید.
آها، یعنی از قبل انقدر گفته.
آره،
شما میدونید
یه مطلب رو حتی توی همون روز ممکنه که اون مطلب رو 7-8 بار تکرار بکنه.
یا خدا،
دشخار فکریه، فکرشون خیلی مشغوله. چرا من جواب ایشون رو ندادم؟ کاش که من اونجا این مطلب رو گفته بودم. کاش که توی جمع از خودم دفاع کرده بودم. هی شروع میکنه، یا حتی مثلا مربوط به گذشته، چرا اصلا با ایشون ازدواج کردم. بله، تو راهکارهای درونی گاهی اوقات سرزنش خودشه. این سرزنش هم خیلی زیاده، هی شروع میکنه سرزنش کردن. من همیشه به یه نکته اعتقاد دارم تو بحثای معنوی، این همه عبادتهای مختلف وجود داره برای اینکه انسان تو احساس گناه و سرزنش برای خودش نمونه، بتونه جبران بکنه. اینا که در واقع از اون راهکار درونی استفاده میکنن، شروع میکنن به سرزنش کردن و بعدش هم رجوع میکنن به بخت و اقبال. پس شد نشخوار فکری.
بله.
سرزنش کردن و بخت و اقبال، و خب دیگران رو مقصر ازدواجشون میدونن دیگه. به همین جهت ما حتی وقتی کسی میاد مشاوره ازدواج، میگیم ببین مشاور در خوشبینانه ترین حالت 30%. اصلا ما نمیتونیم بگیم تو ازدواج میتونی بکنی یا نمیتونی ازدواج.
بله.
بکنی. خودت باید در واقع تشخیص بدی. حالا بعضی هم هستن، یه بارم اشاره کردم، واقعا میان میگن که مثلا ما متولد فلان ماه هستیم. حالا به ما که کمتر نبوده، شاید یکی دو مورد بوده. میتونیم با مثلا با دیگری که ماهش متفاوته ازدواج بکنیم. ببینیم سلب مسئولیت از خودشونه، یعنی که ما هیچ وقت خودمون نمیخواستیم توی این ماه به دنیا بیام. اولی که اینا مطالبی نیستش که صحت داشته باشه، و درسن دوم نکته اینه که در واقع میخواد سلب مسئولیت کنه. من مثلا خودم نمیخواستم تو مهر ماه متولد بشم و ناخواسته بوده در واقع تولد من، بنابراین اگر خصوصیتی دارم دیگه در اختیار بخت و اقبال، در اختیار من نیستش.
بله.
خب این شد راهکارهای درونی. راهکارهای بیرونی بعضی ها برای که بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن شروع میکنن به گریه کردن. آره ما خیلی وقتا میبینیم، من همیشه میگم اونایی که زیاد بغض دارن و گریه میکنن اون ریز حرفایی که انباشته شده تو سرشون نمیتونن بیان کنن در قالب در واقع گریه بیان میشه، یا شروع میکنن به باج دادن، یا شروع میکنن در واقع خدمت شما عرض کنم مقایسه کردن و قهرهای نمایشی شروع میکنن به مقایسه کردن. خب اینا ببینید عواملیه که تو مشاوره ما داریم تجربه میکنیم، آدمایی که در واقع شروع میکنن دیگران رو مقایسه کردن. ما بارها گفتیم روانشناسان معتقدن این تعداد جمعیتی که الان هستش 8 میلیارد و خورده‌ای، حتی اگر 200 میلیارد آدم بشه کسی شبیه دیگری نیست، چون میتونه در واقع ژن و محیطش کاملا متفاوت باشه. خب راهکارهای بین فردی چیه؟ بعضیا مثلث سازی میکنن. ببینید مثلث سازی اینه که یعنی مثلا 3 نفر تو خونه هستن، یه نفر با دیگری مثلا مادر یا پدر با یکی از فرزندان زد و بند میکنه علیه اون ضلع مثلث. آره یعنی ما مواردی داشتیم، حالا من چون نمونه عینیشه میگم باز جنسیتی نگاه نمیکنم، مثلا مادر به بچه میگه که صرفا من به خاطر تو باش زندگی کردم، اصلا من نمیخواستم با این مرد زندگی بکنم. ببینیم مثلث سازیه، ما وقتی
یارکشی میکنن دیگه.
آره یارکشی های عجیب. و بعد از همه مهمتر این که به این فکر نمیکنیم که مثلا اگر شما برای دخترتون پدر رو یک جوری دیگه جلوه دادی و ابهت پدر رو شکوندی، این بچه دیگه با پدر نمیتونه ذهنیت مثبت داشته باشه. ذهنیتش رو شکل دادم، سرمایه گذاری کردم و خب به حال ممکنه که نتایج خوبی نداشته باشه. من میخوام بگم که این راهکارا که گفتیم، حالا چه بیرونی و چه بین فردی، معمولا اجتنابه، مشکل حل نمیشه. من میخوام بگم مشکل رو باید ریشه‌یابی کرد و بتونیم در واقع حلش بکنیم. ما چند تا سوال رو از هم شنوندگان هم از مراجعین زن و شوهر سوال میکنیم. ازشون اول سوال میکنم اون 3 تا از اون خصوصیت هایی که باش بزرگ شدی تا سن 15-16 سالگی چیه؟ اونم خصوصیت های منفی. الان از آقای مهندس حسنی میپرسیم.
بله.
یکی از خصوصیت های منفی که باش بزرگ کنید تا سن 16 سالگی چی بوده؟
حالا شاید الان هم همرام باشه، من فکر میکنم که نه آره من یه خورده میتونم بگم که یه سری وسواس های فکری داشتم. گوش میکنی؟ یه سری وسواس های فکری داشتم تقریبا تا اون سنم بود، بعد اینا رو تونستم رفع بکنم. خیلی
منظم بودی؟
منظم آخه واقعا تا موقعی که آدم دانشگاه بره معمولا منظمه دیگه، به خاطر مدرسه رفتن و اینها نظم و ترتیب به خوردش داده میشه.
من دانشگاه کلاس بودم، دوره دکترام بود، بعد یه نفر گفتش که مثال شما رو زد، گفتش که میدونم که چون صحبت میکردیم حالا بحث سواد و بینش شما بود، ما تعریف و تمجید مثل همیشه
محبت ده.
گفتن که ایشون گفته که من اصلا من نشیدم رشته مهندسی رو، خیلی علاقه من نبودم در ابتدا.
بله
خانواده درسته. چون
بله.
پدر بمیشه
بله.
احضار میکرد.
بله من اصلا بله کاملا من اصلا بیگانه بودم. یه چیزی هم که گهگداری خدا محاکمه میکنم تو این سالها، من باید ادبیات و تاریخ میخوندم، اشتباه کردم
تفیزم.
بعد بیرون جبرانش کردم دیگه.
بعد استعداد شده اینا تو علوم انسانی.
آره اصلا بعد اونجا میرفتم دیگه. آخه ببین اون زمان ما اینطوری بودش که مد بودش که آدمایی که درسشون خوبه حتما برن مهندس و دکتر و اینا بشن، و بعدش مثلا کسی نمرش کمتر بود میرفت رشته علوم انسانی.
بله.
خیلی بعد درسات که معتقدم کسی که 19 20 میگیره باید بره علوم انسانی، خیلی رشته سختری هستش. اما رفتم مهندسی، عملا هم از مهندسی هیچ وقت استفاده نکردم. حتی بچه‌ها نامردا یه دونه لفظ مهندس هم به من نمیگن. یکی دکترا میگیره از دانشگاه پیام نور، دانشگاه خوبیه ها، دارم میگم حالا مثلا مثاله
بله.
از اونجا به هر حال دکترا میگیره میگن دکتر فلانی. ما مهندسی از دانشگاه سرسری گرفتیم، یه شیر پاک خورده نمیاد به ما بگه آقا جون آقای مهندس هستی شما، محبت دارین دیگه.
شما دانشگاه شریف هستی؟ شما؟
نه متاسفانه شریف هستم ولی خواجه نصیر خوندم.
خواجه نصیر
ایشون هم مرحوم آدم بله. شریفی بوده.
آره تو یه ردیف بود.
بله بله.
خب ذهن مهندسی دارید، این مهمه.
بله به هر حال دیگه عادت شده دیگه، یه خورده آره. مهندسی تاثیر میذاره تو روحی آدم.
پس ما چند تا سوال، این سوالا رو شنوندگان میتونن از همسرشون هم بپرسن.
بله.
سوال دوم اینه 3 تا از اون خصوصیت های مثبتی که تا به حال تا الان باش بزرگ شدین چی بوده؟
این تعریف از خوده، دیدی که اون بدیرم که گفتم زیاد توضیح ندادم، اینم تعریف از خوده. والا من یکیش اینه که خیلی آدم دررحمی هستم، اینو سعی کردم حفظ بکنم، یعنی حتی موقعی که خشمگین میشم یا واقعا یه کاری رو هست بعد آدم گاهی وقتا برخورد قهری بکنه، پشیمون میشم ازش و نمیتونم. همین الان یه جایی ازش باید برخورد قهری بکنم، چند روزه دارم بهش فکر میکنم خدای من چجوری میتونم، و لازمم هست، یعنی برخورد قهری لازمه، یعنی هر عقلی میکنه ولی بهم داره فشار میاد. یکیش اینه. عرضم به حضورت که یکی دیگه در زمینه حلال بودن پول خیلی حساسم، خیلی حساسم. یه چیز جالب بهتون بگم، حالا داریم حرف میزنیم، فریبرز اینو گوش کن. پریز رفته بودم بقالی چیز بگیرم، بعد من حدود 7-8 سال پیش یه پیتزا فروشی دم خونمون بود، پیتزا واسه من آورده بود، بعد این کارت من نمیکشید، دستگاه پوزشون خراب بود یا خوب آنتن نمیداد. گفتم آقا نمره طرفو بده، شماره کارتشو، ساب رستورانو، من بریزم. این شماره رو نوشت داد دست من، ما رفتیم پول رو واریز بکنیم، یه دونه شماره کم داده بود.
آها
10 بار صد نشد دیگه اونجا. اینا هم جمع کردن رفتن، این قضیه مال یکی دو سال قبل از کرونا است. اینو داشته باشین. رفتم تو بقالی داشتیم گپ می‌زدیم، یهو یه آقای خیلی خوش‌تیپ و خوش‌شعری اومد گفت آقا حسنی است، مشتریای ما هستن و یعنی بودن. گفتم همینجوری گذرون، رد کردم مطلبو. یهو گفتم که راستی شما چیکار می‌کردین؟ گفت ما اینجا پیتزا فروشی فلان داشتیم. گفتم آو بار 7 ساله را دوش اومدی برداشتی، من می‌خواستم برم سایر شعبتون بگم صاحب این پیتزا فروشی مرزداران می‌شناسین چیکار باید بکنیم. یه همچین قصه 115,000 تومان. آره به اون زمان به علال حساب
شده 400 تومان.
آره دیگه گفتم گفت نه آقا حلالت باشه. گفتم نه جدی داری میگی؟ من مثلا مسئله بوده تو دروازی که مثلا من معروفم و خجالت میکشی؟ نه. گفت نه حلالت، یعنی یک باری رو برداشت. حالا این دوتا خوبیم بمونه دیگه، سیومیشو بذاری.
ببین اتفاقا حالا شما بیان کردی، ما از آدما میپرسیم، بعد حالا بعد بعد بهشون میگیم بعد اینو چیکار کنم. مثلا با سوال میکنه تو شادترین لحظه ای که مثلا تو دوره کودکی بودی چه احساسی رو تجربه میکردی، یا واکنشت به ناکامی های دوران کودکی چی بود. بعد اینا تو جاهای خالی میذاریم و بعد ما خیلی وقتا به این
مگه آدم تو دوران کودکی ناکامی داره اصلا؟ همه چی به کامه دیگه.
آره منتها مثلا آرزوهامون ممکنه به یه سری از آرزوهامون مثلا
آره مثلا من آرزوم این بود کتابای بیشتری داشته باشم، نوار قصه‌های بیشتری داشته باشم. مثلا من هنوز که هنوز آرزو داشتم مداد رنگی 24 رنگ داشته باشم، چون من فکر نمی کنم از 12 رنگ مداد رنگیام تجاوز کرده باشه. همینقدر مثلا آرزوم همین بود.
میخوام اینو وقت تو بزرگسالی آدم میتونن مثلا تو این آرزوها خودشون از این احساس محروم کنن، چون که اون دوره مشکلی بوده یا نه. ببینید حالا من در صورت این مطالب که گفتم خواستم این رو بگم که ما تکنیک های مختلف رو به کار میگیریم تا بتونیم از اون تله ها خارج بشیم، چون کسی که من همیشه میگم اون رنجه واکنش ناسالم به درده، درد کوتاه مدته و انسانی، اما رنج بلند مدته. یعنی گاهی اوقات ما وقتی که نمیتونیم رنج رو درک بکنیم، ممکنه که در واقع تبدیل به درد بشه و عکس قضیه. حالا من نکاتی که گفتم چند تا دیگه با سوال میپرسم و بحث رو یک جنبندی میکنم. اون تو اون تکنیک بعدی از زن و شوهر این سوال رو میپرسیم که چه چیزی باعث شد که جذب همسرت بشی؟ بهش میگیم قصه عشق.
خدا رو شکر دیگه من نباید جواب بده.
نه 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 شما دیگه سوال نمیپرسم اینو. آره
من بدون کیس حرف نمیزنم.
بیشتر
تو الان بدون کیس من حرف زدم. تا اینجا شو من اومدم، اینجا به بعدش دیگه ما مختزم مفقود.
اگه خواستیم بکنی حتما بیام مشاوره.
حتما قربان حتما.
ما سوال میکنیم واقعا اولین بار چه چیزی باعث شد که جذب همسرت بشه؟ اون قصه عشق است. چون میدونید بعضیا جذب فضاهایی میشن که خب کوتاه مدته. مثلا ممکنه که یه نفر به فرض ورزشکار باشه، یا یه نفر سرمایه‌دار باشه، یا یک عنوان اجتماعی و یه پایگاه اجتماعی بالا داشته باشه.
بله.
بعد ازش سوال میکنم اون هدف‌های مشترکتون چیه؟ دقت کنید این سوالا شاید ساده باشه، ولی خیلی هدف مشترک ندارن تو ازدواج. یعنی چه قبل از ازدواج، چه در حین ازدواج، چه علاقه مشترکی دارید؟ یعنی حتی یه تئاتر یا یک سینما با هم نمیتونن برن، چون علاقهشون مشترک نیست دیگه در واقع. یا همسر چه ویژگی‌هایی بهتون نسبت میده که توی شما نیست؟ من میگم آخرین نکته بعد از این مسائل ما باید تصمیم بگیریم، اصلا میخوام تو زندگی باشیم یا نمیخوام باشیم، اصلا باید ورود بکنیم به زندگی یا نه. ببین یه امر طبیعیه که همیشه میگن تصمیم ذاتاً پشیمونی میاره، یعنی هر تصمیمی که بگیرید آن یه جای پشیمونی برای خودتون میذاریم. من میگم که اگه میخوای تصمیم بگیری که پشیمون نشی اصلا تصمیم نگیر، باید تصمیم بگیر که میخوای توی زندگی بمانی یا نمانی، تا انشالله بقیه بحث رو هفته دیگه.
خیلی متشکرم، بحث شیرین بود. نه درستم رفتیم؟
بله
سیزده. بله نه زمان کاملا درسته.
آره من زمان رو تنظیم
بله
کردم.
بله بله تا 13-14
دقیقه ما بعد از صحبت های من معمولا باز خیلی صحبت داریم. نه دیگه مختصره.
نه ما 10 دقیقه دیگه تمومه.
10 دقیقه.
آره قربونتون برم،
من رو همین زمان رو تنظیم
فداتون شم. خیلی ممنون ازتون،
خیلی خوشحال شدم،
خیلی خوش گذشت امشب. ان شاء الله که ببینمتون سریعا. بله شبتون قشنگ. خدا نگهدار. خداحافظ.
خودم خانه خرابم کردی، به همم ریخته ای پای مگر زلزله ای، به چه تشبیه کنم سلسله موی تو را، به چه توصیف کنم حالت ابروی تو را، باید از چهره زیبای تو طرحی بکشم تا ببینم همه قدرت جادوی تو را، مو پریشان می کنی دل می بری وای وای، خنده هایت کشت بای بای بای، این اجیری دل رو بایی ترسم از این است، بکتری از عشق پاکم ترسری بای بای، مو پریشان می کنی دل می بری بای بای، خنده هایت کشت ما را محشری بای بای، این اجیری دل رو بایی ترسم از این است، بکتری از عشق پاکم ترسری بای بای. شدن عاقبتش معلومه، بدتر از سلسله خانه براندازی تو، بدتر از سلسله خانه براندازی تو، مو پریشان میکنی دل میبری وای وای، خنده هایت کشت ما را محشری وای وای، این از دیری دل رو بایی ترسم از این است، بکتری از عشق پاکم سرسری بای بای، مو پریشان می کنی دل می بری بای بای، خنده هایت کشت ما را محشری بای بای، این از یری دل رو بایی ترسم از این است، بکتری از عشق پاکم سرسری بای بای.
میخوام یه خبر خیلی داغ رو براتون شرح بدم. من میخوام از یه خبر ویژه بگم. فعال بودن آتشفشان در کره ماه. بله، کره ماه هم مثل کره زمین آتشفشان داشته. اینو دانشمندا چجوری فهمیدن؟ از طریق یه فضاپیمای چینی که سال 2020 ارسال شده به ماه. و عجیب سر اون که حدود 120 میلیون سال این آتشفشان‌های فعال در ما وجود داشته. شنیدین ما ایرانی‌ها یه وقتایی به یه نفر که بخوام بگیم خیلی کار بزرگی کرده میگیم آپولو هوا کردی؟ میدونی ریشه این کلمه از کجاست؟ آپولو یه فضانوردی بوده که ناسا اونو دهه 70 میلادی ارسال میکنه به فضا. بله، آپولو رفته بود ماه تا برامون از اونجا خبر بیاد. این نشون میده سفر به ماه چقدر کار بزرگی بوده که این روزا وقتی ما میخوایم به یه نفر بگیم چقدر کار عجیب و بزرگی کردی میگیم آپولو هوا کردی. حالا از اینا گذشته صحبت از ماه شد، ازش خیلی شنیدیم ولی شاید کمتر از اون چیزی که باید در موردش میدونیم. یه سر نزنیم بریم ببینیم چه خبره روی کره ماه.
ماه تا مریخ چطوره کتونی پا کنیم و بریم قدم بزنیم مثلا کنار سواحل ماه؟ ولی ماه که ساحل نداره. خب میریم مریخ، ولی مگه میشه روی مریخ قدم زد؟ حتی تصورشم جالبه، نه اینکه ما روی کره غیر زمین قدم بزنیم و مثلا موسیقی گوش کنیم. چرا اینو گفتم؟ به خاطر خبری که چند ساعت پیش منتشر شد. ناسا طبق قراردادهای موجود دستورهای مربوط به وظایف فضایی رو برای ارتقای پیاده روی فضایی در مدار پایین زمین ابلاغ کرده، اما این دستور نیازمند لباسیه که تقریباً 5 میلیون دلار قیمتشه. به جهت راه رفتن در فضا این هزینه ها رو هم داره دیگه. این وظایف ناسا رو برای کسب موفقیت در شرایطی آماده میکنه که به قابلیت‌های بیشتری نیازه. به این ترتیب ناسا راه رو برای اکتشاف در اعماق فضا و تجاری سازی مدار پایین زمین هموار میکنه. با استفاده از این رویکرد رقابتی، ناسایا معتقدن که قابلیت‌های آینده رو گسترش میدن و بیشتر در حوزه اقتصاد فضایی سرمایه گذاری میکنن. اما اولین دستورایی که ابلاغ شد با هدف توسعه و ارائه خدمات برای اولین پیاده روی بیرون از ایستگاه فضایی در مدار پایین زمین و همچنین برای فرود آمدن فضاپیمای آرتمیس 3 روی ماه بود. این قرارداد به گونه‌ای طراحی شده بود که با توجه به نیازهای آژانس و صنعت فضایی تکامل یافت و مکانیزمی را برای افزودن قابلیت‌ها، جذب فروشندگان بیشتر و تکامل بازار خدمات فضایی تجاری به ناسا ارائه کرد. البته بگم پیش‌بینی شده که این اتفاقا تا سال 2034 رقم می‌خوره. نمیدونم تا اون موقع من روی زمین هستم یا نه، ولی اگه شما بودین همه تلاشتون رو برای دیدن ماه و مریخ انجام بدید. البته به شرطی که تا اون موقع مریخ و ماه و سایر سیاره‌ها تبدیل به ابزاری برای معاملات بزرگ و اقتصادهای عجیب غریب نشده باشه. کل حیف این همه زیبایی نیست که بخوایم بهش مادی نگاه کنیم. نمیدونم، ولی برای من بکر بودن سیاره هاست که اهمیت داره. حالا اینکه تو هر سیاره چی داره، مثلا بستنی طلا میفروشن یا برگر با ذرات نقره، مهم نیست. نه روی ماه، نه روی مریخ، روی زمینش هم مهم نیست. گاهی همین که غرق زیبایی هستی بشیم خودش میلیاردها ارزش داره. فقط کافیه بیشتر به اطرافمون و هستی توجه کنیم. خدا رو چه دیدین، شاید تو سفر بعدی از مریخ براتون برنامه اجرا کردم. تا اون موقع ماه باشه شبتون.
ایشالله آرزو بر جوانان عیب نیست. ایشالله که یه چند وقت دیگه صدای شما رو از مریخ بشنویم. بریم سراغ، وقتم نداریم دیگه، خیلی وقتمون کمه. بریم سراغ میلاد هنری عزیز در بخش کجا چی میچسبه.
کجا چی میچسبه. به نام خدا. سلام، من میلاد هنری هستم و با هم میشنویم کجا چی میچسبه.
من در حال گشت و گذار در شهر تبریز هستم. میرم به سمت بازار زیبای این شهر، بازاری که فرش و تاریخش زبان زد خواست و آمه، یه جوری که در زمان حال پرد میشی به هزار سال قبل. ز زمانی که جاده ابریشم از میان این شهر گذر می‌کرد و مهمترین قسمتش بازار تبریز بود. تاجران از سر تا سر دنیا به اینجا می‌اومدن تا اجناس خودشون رو داد و ستد کنن. اگر بخوام درباره تاریخ و اهمیت این بازار براتون بگم ساعت‌ها طول می‌کشه، چون از بازار تبریز در کتاب مورخانی از جمله احمد الله مصطفی، جان کارترایت و ژان شارلر فرانسوی و بسیاری دیگر زیاد نوشته شده. اما بریم سراغ اصل مطلب، که بازار تبریز بزرگترین بازار سرپوشیده جهانه.